آزاد باشه، اما در فراز و نشیب ها مجبور میشه خود به خود اندیشهش رو تغییر بده. نمیتونه اون ثبات فکری و اراده و تصمیمی که داره رو همه جا یک نواخت داشته باشه، تغییر میکنه. هنگام ضعف انسان یه بینشی داره، هنگام قدرت عوض میشه بینشش نسبت به مسائل قبلی، نسبت به جهان بینیش، و گفتار و روحیاتش همش تغییر میکنه. مطلب پنجم این که کسانی که از طریق مستقیم منحرف باشن، هرچی باهوش باشن، هرچی حسابگر باشن، خواه ناخواه دچار تناقض و دچار تضاد میشن. میگن که مثلا معروف میگن دروغگو کم حافظه است، ناچار این اتفاق میفته. خب اینها رو ما در قرآن نمیبینیم. وقتی به زندگی پیامبر نگاه میکنیم میبینیم فراز و نشیب‌های زندگی پیامبر بسیار شدیده. زمانی حضرت در یک اقلیت و محروم و توحیدست زندگی میکرد، محسوب میشد از اونها. زمانی امکانات مادی و ثروت سرشاری در اختیار پیامبر قرار گرفته، روزی ضعف و از کنم که تنهایی و فشار و محاصره اقتصادی بر پیامبر حاکم بود در شعب ابی طالب، به درجه‌ای که هر قدرتمندی از رمق مینداخت. خب یه روز دیگه پیامبر در اوج قدرت بود و نامه نوشت به همه سران کشورهای دنیا. خب باید در شرایط کاملا متفاوت حالات گوناگون طی 23 سال به طور طبیعی تغییر ایجاد شده باشه در افکار پیامبر، چون اگه قرآن فکر پیامبر بود باید حتما تغییراتی مشاهده میشد، در حالی که اصلا چنین تغییری مشاهده نمیشه.
سپاس از شما آقای محمدی. شنونده های عزیز، در این روزها و شبهای پربرکت ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
عزیزان و خوبان همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد رسیدیم. همکاران من در بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان خواهند بود. از همراهی شما تشکر نموده و شما سروران گرامی را به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خیش را در خیش پیدا کن، کمالین است و
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و با عظمتش. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش صبحگاهی. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکار صدا بردارم خانم صالحه صالحنیا در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. دوستان عزیز، ما امروز با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. در ساعت 1:45 برنامه دخالت بی پایان تقدیمتان خواهد شد. علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی این برنامه را در ساعت 2 خواهند شنید. برنامه پزشکی زربان در ساعت 2:15 پخش می شود. بعد از برنامه زربان در ساعت 2:40 برنامه پند پیران را خواهید شنید. در ساعت 2:55 گوش جان می سپاریم به ترتیل جزء 25 قرآن کریم و در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بله، بعد از بخش خبری ساعت 4 برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. در ساعت 5 همکارانم برنامه روی موج جوانی را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهند کرد و در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. ویژه برنامه افطار با عنوان بهار جانها در ساعت 6:45 پخش می شود. بعد از ویژه برنامه بهار جانها، عنوان برنامه بعدی ما افغانستان در هفته‌ای که گذشت خواهد بود که در ساعت 7:15 تقدیمتان خواهد شد. آخرین بخش خبری از رادیو دری را در ساعت 7:30 خواهید شنید. بعد از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش می شود در ساعت 7:40. با آگاهی شما عزیزان می رسانم که امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 7:42 به وقت افغانستان خواهد بود. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
محکومیت حمله شب گذشته صهیونیست‌ها به مسجد الاقصا. محمود عباس خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل درباره قدس شد. بازتاب گسترده بیانات رهبر معظم انقلاب درباره روز قدس در رسانه‌های بین‌المللی. کابل همچنان در تاریکی، ادامه قطع جریان برق در کابل به علت انفجار تروریستی دو روز پیش در این شهر. ادامه تناقض‌گویی‌های مقامات آمریکایی درباره برجام. قصر سفید، تحریم‌ها زمانی لغو می‌شود که ایران به تعهدات خود بازگردد. و گزارش‌هایی از حمله راکتی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می‌کنم که با مجموعه خبری ساعت 1 رادیو دری همراه ما باشید. خطیب نماز جمعه مسجد جامع ولایت هرات در غرب افغانستان رژیم صهیونیستی را دست نشانده استکبار جهانی برای ضربه زدن به اسلام و اتحاد مسلمانان خواند. حجت الاسلام احمدی روز گذشته در مراسم روز جهانی قدس در هرات گفت که مسلمانان در این روز باید علیه توطئه جهانی استکبار و صهیونیسم متحد شوند. امام جماعت هرات افزود که گروه‌های تروریستی ساخته و پرداخته استکبار جهانی بوده و در کشورهای عراق، افغانستان، سوریه و یمن با هدف ضربه زدن به این کشورها پراکنده شدند. این روحانی افغانستانی تبعیت حکام کشورهای عربی از آمریکا و رژیم صهیونیستی را شرم‌آور خواند و از آنها خواست از زیر ظلم و ستم دشمنان خود را رها کنند. در این مراسم هزاران تن از نمازگزاران با سر دادن شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر استکبار انزجار و نفرتشان را از رژیم غاصب صهیونیستی به نمایش گذاشتند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار تشکیل جلسه فوری در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی تحولات قدس و مسجد الاقصی شد. محمود عباس از ریاض منصور سفیر فلسطین در سازمان ملل متحد خواست تا از شورای امنیت درخواست تشکیل جلسه فوری کند. عباس رژیم اشغالگر را مسئول کامل تحولات وقایع و حملات خطرناک و وحشیانه به فلسطینیان دانست و از جامعه جهانی خواست تا مسئولیت کامل خود را برای توقف حملات و تجاوزات علیه ملت و مقدسات فلسطین انجام دهد. منابع فلسطینی شب گذشته از حمله نظامیان صهیونیست و نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی گزارش دادند. نظامیان صهیونیست دربهای مسجد الاقصی را بستند و به نمازگزاران فلسطینی حمله کردند. بر اساس این گزارش دست کم 163 فلسطینی در حمله نظامیان صهیونیست در داخل صحن مسجد الاقصی زخمی شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی و نمازگزاران فلسطینی را محکوم کرد. سید خطیب‌زاده گفت که ایران حمله نظامیان رژیم اشغالگر قدس به مسجد الاقصی اولین قبلگاه مسلمین و شهید و زخمی کردن نمازگزاران فلسطینی را در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس به شدت محکوم می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود که این جنایت جنگی بار دیگر خوی جنایتکار رژیم نامشروع صهیونیستی و ضرورت اقدام عاجل بین‌المللی جهت متوقف کردن نقض بنیادی ترین موازین حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را به همه جهانیان ثابت کرد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارجی داشت. خبرگزاری اسپوتنیک در خبری فوری ضمن اشاره به سخنرانی روز گذشته حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در روز جهانی قدس به نقل از ایشان نوشت که رژیم صهیونیستی یک پادگان تروریستی است و مبارزه با آن وظیفه همگانی است. رویترز نیز ضمن اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس به نقل از ایشان بر ادامه مبارزه کشورهای اسلامی علیه رژیم صهیونیستی تاکید کرد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از حضرت آیت الله خامنه ای نوشت که رژیم صهیونیستی یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است، بنابراین مبارزه با آن مبارزه با ظلم و تروریسم و وظیفه‌ای همگانی است. جریان برق کابل پایتخت افغانستان به علت انفجار تروریستی همچنان قطع است. شرکت ملی برق افغانستان برشنا امروز اعلام کرد که برق کابل به دنبال انفجار ماین و تخریب 3 دکل انتقال برق در ولسوالی کلکان در ولایت کابل برای دومین روز همچنان قطع است. در گزارش شرکت برق افغانستان آمده است که کارکنان شرکت برق این کشور با وجود تلاش هنوز موفق به وصل جریان برق کابل نشدند و کابل دیروز و دیشب را در تاریکی به سر برده است. شرکت برق افغانستان پیش بینی کرد که ساخت دکل برق دست کم 20 روز زمان نیاز دارد، ولی تلاش ها برای وصل موقتی برق ادامه دارد. صبح دیروز جمعه بر اثر انفجار ماین در قریه میرزاخیل ولسوالی کلکان در 40 کیلومتری شمال شهر کابل 3 دکل برق تخریب شد. تاکنون شخص و یا گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است. برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که دولت جو بایدن این روزها از آن به عنوان یک عامل بی‌ثبات کننده در نظام سیاسی افغانستان یاد کرده است، با انتقادهای از سوی کارشناسان سیاسی روبرو بوده است. در این خصوص و همچنین در رابطه با بحث مذاکرات صلح میان طالبان با دولت افغانستان، گفتگوی همکارم قریشی را در کابل با عبدالصمد مشتاق، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی بشنوید.
محترم عبدالصمد مشتاق، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. آمریکایی ها مدعی هستند که خروجشان با قاعده ادامه دارد، اما بسیاری از آگاهان از این خروج انتقاد میکنند. شما چه فکر میکنین؟
باید عرض بکنم که خروج آمریکایی ها از افغانستان یک خروج نظامی است و این خروج نظامی به معنی خروج سیاسی از افغانستان نیست. قطعا که آمریکایی ها از لحاظ سیاسی در کنار افغانستان خواهد ماند و روابط دیپلماتیکش ادامه خواهد داشت و در بخش آموزش مشوردهی اینا هم طور تعهد سپردن، اینا به تعهداتشان عمل خواهد کرد. اما در عین حال باید گفت که این خروج خروج زود هنگام بوده و خروج مسئولانه نبودن، در شرایط که افغانستان از لحاظ نظامی در تهدید بسیار جدی قرار دارند و تهدیدات امنیتی خیلی زیاد است. طالبان قوت گرفتن و شکنندگی های سیاسی نظامی فوق‌العاده وجود دارد. در چنین شرایط خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان یک خروج غیر مسئولانه و متناسب با شرایط افغانستان نبوده است.
یکی از مقامات آمریکایی بدترین حالت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را سقوط حکومت به دست طالبان می‌خواند. فکر می‌کنید که طالبان بتوانند حکومت را با داشتن بیش از 350 هزار نیرو شکست دهند؟
مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند که خروج آمریکایی پیامد ناگوار برای افغانستان خواهد داشت و از عمده‌ترین پیامدش سقوط حکومت فعلی و بعد از گرفتن قدرت توسط طالبان خواهد بود. من شخصا به این باور نیستم. طالبان درست است که میتونه جنگ‌های فرسایشی را ادامه بدن، اما به هیچ وجه اونا توانایی را ندارن که کاملا قدرت را به صورت مطلق و یک جانبه به دست بیارن. ما در این حال فراموش نکنیم که دولت افغانستان در حال امکانات بسیار وسیعی را در اختیار دارند. ارتش هست و اینجا نیروهای امنیتی هست، نهادهای حکومتی فعال هست و در این حال از لحاظ ذهنی هم بخش وسیع از مردم افغانستان بالاخره تفکر ضد طالبانی دارند و نیروهای سیاسی فعال هستند. به هیچ وجه زمینه را برای این مساعد نخواهد کرد که طالبان باز هم بیاین امارت اسلامی روی کار بیارن و قدرت را به صورت مطلق در دست بگیرن. شخصا من چنین امری را بعید میدانم.
به نظر شما چگونه ممکن است که طالبان بر میز مذاکره نشست و پیرامون صلح گفتگو کنند؟
نشاندن طالبان بر میز مذاکره قطعا که دشواری های خاص خود دارن و چالش های وجود دارن که مانع میشن از اینکه طالبان با سادگی به صلح در افغانستان تن ندهند، به خاطر که خب دلایل مختلفی وجود دارن که طالبان وقت کشی میکنن و با این وقت کشی میخواین امتیاز به دست بیارن. خب در این حال عوامل دیگه هم قویا حضور دارن، مثل اینکه طالبان از نظر سیاسی خیلی نیروهای مستقل نیست، اینا وابسته به استخبارات بیرونی هستن، وابسته به پاکستان هستن. به این دلیل تا زمانی که حامیان خارجی پاکستانی ها به یک اجماع در مورد صلح افغانستان نرسن و اونا متقاعد نشون و صلح در افغانستان را جزی از منافع ملیشان حساب نکنن، فکر نکنم که طالبان به سادگی بتونن تصمیم برای موافقه روی صلح بگیرن. و عامل دیگه همین است که طالبان میخوان که به هر حال مانورهای نظامی خودشان را بعد از خروج بیشتر بکنه و از این طریق امتیازات کلان سیاسی به دست بیارن. به این دلیل خب پیش شرط هایی هم که گذشته در راستای همین مسئله قابل تحلیل هست، مثل رهایی زندانی ها و بالاخره از لیست سیاه خارج کردن رهبران طالبان، اینا همه موارد است که طالبان میخوان این امتیازات را به دست بیارن و سرانجام در ساختار قدرت سیاسی آینده افغانستان هم اینا صحنه وسیعی داشته باشن. به این دلیل بیشتر اینا کوشش میکنن که از گزینه‌های نظامی بیشتر استفاده بکنن و به نظر آنها در شرایط فعلی دنبال کردن استراتژی‌های نظامی به منافع طالبان تمام میشن. به این دلیل اونا تمام تلاشی است که از این استراتژی بیشتر استفاده بکنن.
در پایان بفرمایید نگاه شما به پیشرفت طالبان به خاطر نشست گفتگوهای صلح چیست که خواهان آزادی زندانیان و خروج نامه‌های رهبرانشان از لست سیاه شدند.
باید عرض بکنم که به هر حال شرایط فعلا برای صلح و یک اجماع سیاسی روی آینده افغانستان مساعد هست. طالبان باید این فرصت رو از دست بدهند و اگر قرار باشند که طالبان بازم به لجاجت و سماجت خودشان ادامه بدهند، جنگ ها رو شعله‌ور بکنند، در دراز مدت به زیان طالبان تمام خواهد شد و بالاخره طالبان از نظر سیاسی، از نظر ذهنیتی از جامعه افغانستان طرد خواهد شد. بهتر به این است که هم طالبان این واقعیت سیاسی افغانستان را درک بکنند که مردم از جنگ خسته شدند، باید به صلح تن در بدهند، و از طرف دیگر دولت افغانستان هم باید تلاش کنند که یک اجتماع سیاسی را به وجود بیارند و به انسجام داخلی بپردازند تا بتوانند که تغییر که در انتظار ما هست، این تغییر را به صورت مسئولانه مدیریت بکنند.
تشکر میکنم جناب آقای مشتاق، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
تشکر میکنم از شما.
بله، گفتگوی همکارم قریشی بود با عبدالصمد مشتاق، آگاه مسائل سیاسی، درباره برنامه خروج عساکر آمریکایی از افغانستان و بحث پروسه صلح این کشور. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که گرچه در برخی ولایت‌ها افت و خیزهایی را مشاهده می‌کنیم، اما در همه آنها بروند عبور از پیک موج چهارم کرونا رسیده ایم. حسن روحانی امروز و در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه هفته‌های گذشته با موج چهارم کرونا مواجه شده ایم گفت که نوع ویروس بریتانیایی متأسفانه جهش یافته و بسیار خطرناک است. روحانی افزود که اگرچه تعداد مبتلایان در این دوره بیشتر بود است، اما تعداد فوتی ها برابر با دوره سوم بود که این نتیجه تلاش و زحمات کادر درمان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران خرید واکسن خارجی را در شرایط فعلی ضروری دانست و گفت که کشور نیازمند واکسن داخلی است و ما باید با توانمندی های علمی خود را مجهز کنیم. سخنگوی قصر سفید تاکید کرد که دولت مطبوعش تنها زمانی تحریم‌های خود علیه ایران را لغو می‌کند که ایران با اجرای کامل تعهدات هسته‌ای خود زیل برجام بازگشته باشد. جنیفر ساکی که کشورش با خروج از برجام در دوران ریاست جمهوری ترامپ و وضع تحریم‌های شدید علیه ایران واکنش متقابل ایران در قبال کاهش تعهدات هسته‌ای خود را برانگیخت، در خصوص مذاکرات ویانا برای احیای برجام و رفع تحریم‌های یک جانبه واشنگتن علیه ایران به خبرنگاران گفت که تنها در صورت اینکه ایران به اجرای تعهدات هسته‌ای خود بازگردد، تحریم‌ها برداشته خواهند شد و ما در خصوص پایبندی به برجام هیچ کاری را فراتر از آنچه ایران انجام می‌دهد صورت نخواهیم داد. و برخی منابع خبری بامداد امروز از حمله راکتی به پایگاه عین الاسد در ولایت الانبار عراق که میزبان نظامیان تروریست آمریکایی است خبر دادند. این منابع خبری اعلام کردند آژیرهای خطر پایگاه عین الاسد در پی این حمله راکتی به صدا درآمده است. بر اساس اعلام این منابع، سامانه‌های پدافند ضد راکتی سیرام و پاتریوت که اخیراً در محوطه این پایگاه نصب شدند، موفق به رهگیری و انهدام راکت‌ها نشدند. محکومیت حمله شب گذشته صهیونیست ها به مسجد الاقصا. محمود عباس خواستار تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل درباره قدس شد. بازتاب گسترده بیانات رهبر معظم انقلاب درباره روز قدس در رسانه های بین المللی. کابل همچنان در تاریکی، ادامه قطع جریان برق در کابل به علت انفجار تروریستی درست پیش در این شهر. ادامه تناقض‌گویی‌های مقامات آمریکایی درباره برجام. قصر سفید، تحریم‌ها زمانی لغو می‌شود که ایران به تعهدات خود بازگردد. و گزارش‌هایی از حمله راکتی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق. عزیزان شرمنده، مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری و اطلاعی شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. همانطوری که در خبرها هم داشتیم، روز گذشته نمازگزاران در افغانستان در روز جهانی قدس با زیر پا گذاشتن پرچم رژیم صهیونیستی و آمریکا بر نابودی آنها تاکید کردند. نمازگزاران در شهرهای مختلف افغانستان پس از برگزاری نماز وحدت بخش جمعه، روز جهانی قدس را با برنامه‌های مختلف گرامی داشتند. طی روزهای گذشته هم مردم افغانستان با نصب تابلوهای بزرگ در سطح برخی شهرها، دیوارنویسی و کاروانهای موتری و همچنین برخی مراسمها در مساجد و همایش‌های مختلف از مردم فلسطین اعلام حمایت کردند. اما درباره ابتکار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه در زمینه نامگذاری روز قدس، لحظاتی قبل گفتگویی داشتم با محمد حسن جعفری رهبر حزب رفاه ملی افغانستان که با اتفاق این گفتگو را میشنویم.
بدون شک ابتکار و اقدام ارزشمندی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبر مسلمانان جهان در جمعه آخر ماه مبارک رمضان در سال 1399 قمری و 1358 شمسی انجام داد و روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان روز حمایت از مردم فلسطین دانست و از مسلمانان جهان خواست که برای کوتاه کردن دست رژیم صهیونیستی اسرائیل این روز را در واقع گرامی بدارن و به عنوان روز قدس اعلان بکنن. این ابتکار حضرت امام در 42 سال پیش که این ابتکار را انجام داد بزرگترین دستاورد برای تمامی مسلمانان و خصوصا ملت فلسطین هست. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از عموم مسلمانان جهان و دولت‌های اسلامی خواست که این روز را در واقع یک روز ماندگار در تاریخ فلسطین و جهان اسلام هست او را زنده نگه دارن و همین کار هم شد. و در او پیام خود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفت که جمعی مسلمانان جهان را دعوت می کنم که آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز قدس انتخاب و طی مراسمی همبستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم فلسطین اعلام نماید. که شما دیدین این ابتکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه منتج به این شد که امروز نه تنها ایران اسلامی، نه تنها پاکستان، افغانستان، کشورهای اطراف، بلکه قریب به 80 کشور جهان در قاره‌های مختلف این روز را گرامی می‌داره و در واقع این روز را تجلیل می‌کنه در حمایت از مردم فلسطین. و این یک ابتکار ماندگار در تاریخ جهان اسلام هست و یک ابتکار شایسته بود که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انجام داد. دنیا شاهد بود که در جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی اسرائیل از حزب الله لبنان شکست خورد و در جنگ 33 روزه از فلسطین و امت اسلامی شکست خورد و در واقع هیمنه اسرائیل شکسته شده و چیزی برای گفتن نداره و باید مسلمان ها متحدانه و یک پارچه باشن. اما رقمی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفت که مسلمان ها اگر هر کدام یک سطل آب را بریزن اسرائیل را سیل خواهد برد، پس بیاییم همه ما تلاش بکنیم، همت بکنیم، ملت فلسطین را کمک بکنیم در ابعاد مختلف تا به 70 سال مظلومیت ملت فلسطین. بیش از 70 سال هست که در واقع سرزمینشان در اشغال اسرائیل قرار گرفته، به این اشغال پایان بدیم، نقطه پایان بگذاریم و این رایش ایست که مسلمان ها متحد و یک پارچه باشن. اگر مسلمان ها متحد باشن این مشکلاتی که امروز در فلسطین هست، در عراق هست، در سوریه هست، در افغانستان هست، در لیبیا هست و در تمام کشورهای اسلامی هست هرگز به وجود نخواهد آمد اگر متحد و یک پارچه باشن. شما میبینید که دنیای کفر، امریکای جنایتکار اغلب کشورهای اسلامی را داره بایکوت میکنه و بعضی کشورهای اسلامی را پارچه پارچه میکنه، نفاق برش میندازه و بعضی کشورهای اسلامی را مانند جمهوری اسلامی را در تحریم قرار میده. شما میبینید 40 سال هست که جمهوری اسلامی ایران را در تحریم قرار داده، تحریم ظالمانه ایشان. هر دولتی که روی کار میآید تحریم انجام میگیرد. شما میبینید که حتی دارو و مواد غذایی و دارو و حتی واکسن کرونا را اینها منع کردن، نگذاشتن که به جمهوری اسلامی ایران برا. علتش چیست؟ به خاطری که اینها عناد و دشمنی با تمامی مسلمان ها دارن، نه تنها با جمهوری اسلامی ایران، با همه مسلمان ها دارن. ما امیدوار هستیم که مسلمانان جهان متحد باشن، خصوصا مردم مسلمان افغانستان، روزداران افغانستان، روز جهانی قدس و به هر نحوی که هست با توجه به وضعیت ناهنجاری که حاکم از کرونا هست باید این روز رو گرامی داشته باشه، فریادشان را به سر رژیم غاصب اسرائیل سر بدهد و به سر آمریکای جنایتکار سر بدهد تا دنیا متوجه باشند که ملت مسلمان افغانستان و تمامی مسلمانان جهان همصدا هستند. مصداق بارز و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا را همه به مناسبه ظهور برسانیم ان شاء الله، با امید روزی که قدس شریف از چنگال رژیم صهیونیستی اسرائیل آزاد شود و در بیت المقدس مسلمان ها نماز بخوانند، نماز شکرانه را در بیت المقدس بخوانند.
جناب آقای جعفری، وجه اشتراک و اتصال مردم افغانستان و فلسطین به نظر شما چی هست؟
در رابطه با وجه اشتراک و اتصال مردم افغانستان و فلسطین باید عرض بکنم که مردم فلسطین هم قربانی استکبار جهانی و کفر جهانی و جنگ های نیابتی دنیای کفر هستند و شما میبینید که امریکا و روس ها چه رقابتی با هم دارن در افغانستان، انگلیس با بعضی کشورهای دیگر چه رقابت هایی دارن، به مو خاطر اونها هم قربانی میتن، مردم فلسطین، مردم افغانستان هم قربانی میتن. گروه های تروریستی را بعضی کشورها درست کردن به خاطر که قربانی از مردم افغانستان بگیرن. مردم فلسطین هم طعم آوارگی را چشیدن، مردم افغانستان هم چشیدن. 40 سال میشه که مردم مسلمان افغانستان دچار رنج، بحران، آوارگی و مصیبت و جنگ گخان و منسوس هست و ملت فلسطین هم به عنوان کشور که از سرزمینشان آواره شده هست، امروز دنیا باید به داد اینها برسن و دنیا دم از حقوق بشر میزنن، دم از آزادی میزنن، دم از آزادی بیان میزنن، دم از دموکراسی میزنن، دم از عدالت میزنن، دم از حقوق زن میزنن. چرا پس شورای امنیت سازمان ملل توجه نمی کند؟ چرا بیش از 70 سال است که مردم فلسطین در آوارگی به سر میبرند در کشورهای مختلف و در سرزمین خودشان هم حق زندگی ندارند و روزی نیست که اینها قربانی نتن و در سیاچال های رژیم جعلی اسرائیل قربانی نشوند و در واقع این مسلمان ها فقط تنها خواستهشان خواسته بسیار ابتدایی هست که در سرزمینشان زندگی بکنن، در واقع در کشورشان زندگی بکنن و در واقع به عنوان یک انسان نفس بکشن. امور هم رژیم غاصب اسرائیل ازشان دریغ میکنه و شما میبینید که چقدر جنایت رژیم اسرائیل انجام دادن و خیلی از مردم را در واقع قربانی کردن. فلسطین امروز قربانی زیادی را تقدیم کرده برای رهایی از اسارت رژیم صهیونیستی اسرائیل و ملت افغانستان هم قربانی های زیادی را تقدیم کرده. امید است که انشاءالله خداوند به برکت این ماه مبارک رمضان هم ملت فلسطین هم ملت افغانستان در صلح و ثبات و آرامی زندگی بکنند.
استاد بفرمایید که دلیل سرسپردگی بعضی از رهبران کشورهای عربی و اصطلاحاً ارتجاع منطقه در مقابل رژیم صهیونیستی چیست؟
امروز متاسفانه بعضی کشورهای مرتجع عرب که خودشان را مسلمان هم میگیرن از پشت خنجر به برادران فلسطینی ما زدن، در واقع رابطه دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی اسرائیل برقرار کردن. کشورهای مانند امارات متحده عربی، بحرین، مصر، اینها در واقع اقدامی را کردن که به جایی که حمایت از مردم فلسطین بکنن از پشت ملت فلسطین را خنجر زدن و اینها نه تنها در حمایت از مردم فلسطین اقدامی نکردن، کاری نکردن، در واقع خودشان را ذلیل کردن. البته این کشورهای خردریزه حاشیه خلیج فارس مثل امارات متحده عربی و بحرین و امثال اینها حکام دستنشانده کشورهای غربی هستند. اینها اراده از خود ندارند، در واقع ملت فلسطینی انتظار نداشته باشند که اینها بیاین از اونها حمایت بکنن. اینها کسانی هستند که ملت‌هایشان از اینا نفرت دارن. شما میبینید که بحرین حکومتش یک حکومت یک دولت دستنشانده از طرف امریکایی ها هست، اراده ای از خود نداره. اینها انسان‌های بسیار مرتجع و انسان‌های فاسدی هستند که حکام فاسدی هستند که در واقع میخواهند که اون مبارزات فلسطین را و مردم فلسطین را لوس بکنن و در واقع رابطه دیپلماتیک با اسرائیل برقرار کنن، اسرائیلی که دستشان تا مرفق به خون مردم فلسطین آغشته است. ما امیدوار هستیم که حکام کشورهای عربی که یا قصد رابطه با اسرائیل دارن یا اونهایی که رابطه با اسرائیل انجام دادن، اینها به سر عقل بیاین و شرایط مردم فلسطین را درک بکنن. مردم فلسطین به عنوان مسلمان، به عنوان همکیش همه ما، نباید این همه رنج و این همه مصیبت را متحمل شوند.
گفتگوی ما بود با محمد حسن جعفری، رهبر حزب رفاه ملی افغانستان، درباره حضور مردم افغانستان در راهپیمایی روز قدس و تأثیراتش بر منطقه. تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. روزتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
خب، سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش خبر و اینک دعوت میکنم که برنامه گزارش ویژه را بشنوید. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های عزیز. عنوان گزارش ویژه امروز: دیدگاه رهبری، آینده فلسطین در گرو تداوم مقاومت و حمایت همگانی. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند صهیونیست ها فلسطین غصب شده را از روز اول به یک پایگاه تروریسم تبدیل کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس تصریح کردند اسرائیل نه یک کشور بلکه یک پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است و مبارزه با این رژیم سفاک، مبارزه با ظلم و مبارزه با تروریسم بوده و این وظیفه همگان است. سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا، با اشاره به این که مقام معظم رهبری از رژیم صهیونیستی به عنوان پایگاه تروریستی علیه ملت‌های مسلمان نام برد، گفت اگر فلسفه، روند و فرایند شکل‌گیری نظام نامشروع رژیم صهیونیستی را در تاریخ تعقیب کنید، می‌بینید از همان آغاز شکل‌گیری هسته‌های تشکیل این رژیم منحوس با قتل و غارت و اعدام‌های دست جمعی و جنایات ضد بشری صورت گرفته است. آقای سید افقهی با اشاره به شرایط کنونی رژیم صهیونیستی را یکی از همپیمانان بسیار نزدیک و صمیمی گروه‌های تروریستی منطقه معرفی و بیان کرد فیلم‌ها و اظهارات و صحبت‌های رهبران گروه‌های تروریستی و ملاقات‌هایشان با رهبران سیاسی مانند نتانیاهو و دیگران در فضای مجازی وجود دارد و این نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی یک رژیم واقعاً ددمنش است و برای عدم آرامش و استقرار در منطقه و تفکیک بافت اجتماعی و فرهنگی جهان عرب و اسلام در این منطقه ایجاد شده است. دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس
مسائل سیاسی هم در همین باره میگوید رژیم صهیونیستی از سال 1948 یعنی از زمان تأسیس تا کنون هزاران مورد عملیات تروریستی را در اراضی اشغالی و در منطقه و حتی کشورهای اروپایی علیه مسلمانان و رهبران مبارز فلسطینی انجام داد. آقای هانی‌زاده با بیان اینکه شیوه تروریستی رژیم صهیونیستی شیوه‌ای کاملا شناخته شده است تأکید کرد، منتها رژیم صهیونیستی با استفاده از حاشیه امن بین المللی و داشتن مسئولیت سیاسی از سوی سازمان‌های بین المللی و سازمان ملل و کشورهای اروپایی و آمریکا دست به هزاران جنایت زده و مرتکب جنایات زیادی در اراضی اشغالی علیه ملت فلسطین و کودکان و زنان شده است. شکی نیست که مسئله فلسطین و قدس یکی از مهمترین و اصلی ترین مسائل جهان اسلام است و جمهوری اسلامی ایران همواره و در هر شرایطی از حقوق و آرمان فلسطین حمایت سیاسی، معنوی و مادی کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه صحبت‌هایشان در روز جهانی قدس گفتند دو عامل مهم تعیین کننده تحولات آینده فلسطین است. ایشان تاکید کردند
دو عامل مهم تعیین کننده آینده است. اول و مهمتر تداوم مقاومت در داخل سرزمین‌های فلسطین و تقویت خط جهاد و شهادت، و دوم حمایت جهانی دولت‌ها و ملت‌های مسلمان در سراسر جهان از مجاهدان فلسطینی. همه دولت مردان، روشنفکران، عالمان دینی، احزاب و گروه‌ها، جوانان غیور و دیگر قشرها باید جایگاه خود در این حرکت سراسری را بیابیم و نقش ایفا کنیم.
باید گفت ایران به عنوان حامی اصلی حقوق فلسطینیان نقش مهمی در بیش از 4 دهه گذشته در زنده نگه داشتن مهمترین مسئله جهان اسلام یعنی فلسطین و قدس داشته است. ابتکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در اعلام آخرین جمعه هر ماه مبارک رمضان با عنوان روز جهانی قدس سنگ بنا و نقطه طلایی زنده نگه داشتن مسئله مشترک امت اسلامی است. در همین زمینه حیدر بن علی اللواتی استاد دانشگاه در کشور عربی عمان روز پنجشنبه در توییتر نوشت فلسطین فقط آرمان فلسطینیان و عرب ها نیست، بلکه مسئله فلسطین آرمان جهان اسلام است. در همین زمینه سید عیسی حسینی مزاری رئیس خبرگزاری صدای افغان در رابطه با تأثیر نامگذاری روز جهانی قدس بر حمایت از فلسطین میگوید
قضیه فلسطین داشت فراموش میشد و این اقدام امام خمینی رحمت الله علیه باعث شد که قضیه فلسطین در موضوع اول جهان اسلام قرار بگیره و مورد توجه تمام مسلمانان و حتی جهانیان شود. و اگر امروز مردم فلسطین از یک قوام برخوردار هست و توانستند در گوشه و کنار سرزمین نهضت مقاومت شکل بدن و از نزدیک دست به گلوی جنایتکاران صهیونیسم بفشارند و به لحظه های آخر عمرش برساند، ناشی از همون حرکت مبتکرانه و خلاقانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر نامگذاری جمعه آخر رمضان به عنوان روز جهانی قدس بود و ادامه این راه هم توسط حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله تعالی کمک کرده است که رژیم صهیونیستی از آن بلند پروازی های گذشته باز بماند و به دنبال از نهر تا بحر نباشد و صرفا در راستای حفظ موجودیت فعلی خودش باشد و اطراف خود دیوار بکشد تا از نزدیک فلسطینی ها آسیبی به رژیم اسرائیل نرسانند. اما کور خواندند و شما میبینید که سرزمین های اشغالی در امن و امان برای رژیم صهیونیستی و صهیونیست های خونخوار نیست و هر روز که از عمر نکبتبار این رژیم میگذرد در محدودیتش در همه ابعاد و عرصه‌های جهانی و منطقه‌ای و در سطح سرزمین‌های اشغالی افزوده می‌شود و ما امیدوار هستیم که انشاءالله هر چه زودتر این رژیم از پهنه تاریخ برداشته شود.
علاوه بر حمایت سیاسی و معنوی، حمایت مادی از مقاومت فلسطین به سبب ماهیت تروریستی رژیم اسرائیل وظیفه همگانی امت و کشورهای اسلامی است. مقاومت و تقویت گروه‌های فلسطین تنها گزینه راهبردی و مؤثر در برابر رژیمی است که همواره تحرکات تروریستی را در درون و خارج سرزمین‌های اشغالی در دستور کار دارد. در رابطه با مسئولیت مسلمانان در برابر روز جهانی قدس، محمد اکبری، یک تن از رهبران جهادی افغانستان، می‌گوید:
مسئولیت مسلمان‌ها در برابر قبله اول آزاد کردن بیت المقدس و قدس شریف مسئولیت هر مسلمان است. هر کسی که به خدا و رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ایمان داره مکلفیت داره که آنچه را که میتواند در هر زمینه ای از هر لحاظ از هر ناحیه ای مسئولیت داره که به جهت آزادی قدس کوشش کنه و تا این که بیت المقدس خواست خدا باشد آزاد شود و مسلمان های جهان آزادانه بتواند که در مسجد الاقصا رفته در اونجا نماز بخواند، در اونجا اعتکاف بکند و حاکمیت و سرزمین مقدس و قبله اول مسلمین در اختیار مسلمانان باشد با امیدی او روز انشاءالله.
شهید و زخمی شدن روزانه مردم به ویژه جوانان فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست و نیز توطئه‌های مختلف آمریکایی، عبری و عربی از جمله طرح معامله قرن نتوانسته مقاومت فلسطینیان را از بین ببرد و به همین سبب امروز رژیم اسرائیل بدترین دوران موجودیت خود را در ابعاد مختلف به ویژه امنیتی تجربه می‌کند. حمله موشکی به نزدیک تأسیسات دیمونا، هدف قرار گرفتن چند مرکز حساس اسرائیلی و ایستادگی جوانان فلسطینی در برابر نظامیان صهیونیست در مسجد الاقصی، معادلات سیاسی و نظامی را به نفع جوانان فلسطینی تغییر داده و در چنین شرایطی حمایت واقعی و مؤثر از فلسطین وظیفه همه امت اسلامی است. تاریخ بیش از 70 ساله مقاومت مردم فلسطین از انتفاضه سنگ تا کنون مسئله فلسطین را زنده نگه داشته و اکنون قدرت درونی جهاد فلسطینی ها صدها برابر شده است. جوانان و مردم فلسطین زمانی با پرتاب سنگ از خود دفاع می کردن، اما امروز با پرتاب موشک نقطه زن به دشمن اسرائیلی پاسخ قاطع و هدفدار می دهند که آینده مبهمی را پیش روی این رژیم قرار داده است. با توجه به این موفقیت‌های جوانان فلسطینی از انتفاضه سنگ تا موشک که موجودیت رژیم صهیونیستی اسرائیل را متزلزل کردند، به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی حرکت رو به زوال رژیم صهیونیستی آغاز شده است و وقفه نخواهد داشت. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. علاوه بر موج کوتاه، برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دعوت می‌کنیم که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس‌ها: در توییتر پارس تودی آندرلاین دری، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام پارس تودی آندرلاین دری، در تلگرام رادیو دری آی آر و در آپارات www.aparat.com/parstoday_dari. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که از این طریق هم برنامه های ما قابل شنیدن است. علاوه بر این که آرشیو برنامه ها هم موجود است و شما میتوانید با آرشیو برنامه ها هم مراجعه کنید و برنامه های ما را بشنوید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. خب دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را ادامه می دهیم. دعوت می کنیم که اینک برنامه دخالت بی پایان را بشنوید.
دخالت بی پایان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، بنده شجاعی هستم و با برنامه دخالت بی پایان با موضوع ادعای بایدن درباره تضعیف القاعده و مقابله با تروریسم در خدمت شما هستیم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک شنبه گذشته و همزمان با آغاز خروج عساکرین کشور از افغانستان پس از دو دهه اشغالگری در سخنانی ادعا کرد که آمریکا با رصد و خونسا کردن هر گونه تهدید تروریستی در افغانستان ادامه می‌دهد. او گفت: ما در ارتباط با گروه‌های تروریستی موجود در تمام دنیا هوشیار باقی خواهیم ماند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به دهمین سالگرد کشته شدن اسامه بن لادن سرکرده القاعده افزود که گروه القاعده در افغانستان به شدت ضعیف شده و آمریکا به وعده‌های خود برای تعقیب القاعده و سران آن در افغانستان عمل کرد. بایدن تأکید کرد که آمریکا از تعهد خود برای جلوگیری از تکرار حوادثی مانند حملات 11 سپتامبر عقب نخواهد نشست. اظهارات بایدن در زمینه تضعیف القاعده و نیز تاکید بر مقابله با تروریسم بدون اشاره‌ای از جانب وی درباره نقش آمریکا در شکل گیری القاعده و نیز گسترش تروریسم تکفیری در غرب آسیا بیان شده است. واشنگتن در دوره جنگ سرد نقش اساسی در شکل گیری القاعده پس از اشغال افغانستان از سوی شوروی داشت. در واقع آمریکا در راستای استفاده ابزاری از تروریسم بزرگترین حامی گروه‌های تروریستی افرادگرا از جمله القاعده بوده است. آمریکا در دوره اشغال افغانستان از سوی شوروی در دهه 1980 میلادی در راستای مقابله با گسترش کمونیسم اقدام به تجهیز و تسلیح هزاران نفر افرادی کرد که از نقاط مختلف جهان به افغانستان آمده بودند تا با شوروی بجنگند. نقطه شروع شکلگیری و گسترش گروه تروریستی القاعده به سرکردگی اسامه بن لادن از همین جا گذاشته شد. بعدها بن لادن در دهه 1990 میلادی با انتقاد از رژیم سعودی به دلیل استقرار نیروهای آمریکایی در عربستان سعودی به عنوان سرزمین حرمین شریفین و برای به اصطلاح جهاد با کفار آمریکایی حملات متعددی را توسط القاعده در نقاط مختلف جهان علیه اماکن و دارایی‌های آمریکا از جمله سفارتخانه‌ها و یک ناو آمریکایی در بندر عدن ترتیب داد. در نهایت نیز گروه القاعده حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 را در نیویورک و واشنگتن انجام داد که البته پس از آن دولت جورج دبلیو بوش کارزاری گسترده تحت عنوان جنگ جهانی علیه تروریسم را براه انداخت که حاصل آن اشغال افغانستان و سرنگونی رژیم طالبان بود. واشنگتن از سال 2011 به بعد نیز به منظور سرنگونی دولت قانونی سوریه و تضعیف محور مقاومت به حمایت گسترده از گروه‌های تروریستی تکفیری از جمله شاخه القاعده در سوریه یعنی جبهه النصره پرداخت. این گروه تروریستی که اکنون تحت عنوان هیئت تحریر الشام در ولایت ادلب سوریه فعالیت می‌کند، حتی اکنون نیز مورد حمایت غرب قرار داشته و از آن برای تحت فشار قرار دادن دولت سوریه استفاده ابزاری می‌کند.
دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز.
مسئله دیگری که از جانب بایدن مطرح شده تعهد آمریکا به مقابله با تروریسم در افغانستان و دیگر نقاط جهان و نیز جلوگیری از رخداد دوباره حادثه 11 سپتامبر است. این ادعا به منظره پاسخی به مخالفان خروج عساکر آمریکایی از افغانستان به ویژه در کنگره آمریکا و اطمینان دادن به آنها در زمینه تداوم رصد فعالیت‌های تروریستی در افغانستان و دیگر نقاط جهان است. جو بایدن چندی قبل با اعلام خروج عساکر آمریکایی از افغانستان تأکید کرد که زمان پایان طولانی ترین جنگی که آمریکا درگیر آن بوده فرا رسیده است. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور افغانستان مدعی شده که باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان به نفع واشنگتن نیست. بدین ترتیب خروج نظامی آمریکا از افغانستان بیش از این که در چارچوب طرح منسجم و دور اندیشانه در زمینه تداوم مقابله با تروریسم در این کشور و دیگر نقاط باشد، ناشی از استیصال آمریکا و بی ثمر بودن اشغال افغانستان و دو دهه حضور نظامی در این کشور در زمینه نابودی تروریسم بوده است. ضمن اینکه ادعاهای بایدن درباره ادامه مبارزه با تروریسم در افغانستان با تردیدهای جدی مواجه شده است. فرانک گاردنر خبرنگار امور امنیتی میگوید که نیروهای ایالات متحده، بریتانیا و ناتو خاک افغانستان را تابستان پیش رو ترک میکنند. این در حالی است که نیروهای طالبان هر روز قویتر شده و القاعده و داعش نیز به حملات خود شدت بخشیدند. واقعیت این است که در آینده مهار القاعده و داعش در نقاط دور افتاده افغانستان دشوارتر خواهد شد.
دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز.
نیکولای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه در اظهاراتی تاکید کرد که حضور آمریکا در افغانستان تنها باعث تشدید تنش در این کشور شد، اما واشنگتن دیگران را مسئول می‌خواند. او با بیان این که آمریکا تلاش کرد از افغانستان به عنوان پایگاهی برای افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی در منطقه استفاده کند، معتقد است که در دوره حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان وضعیت این کشور بدتر شده است. پاتروشوف افزود اهدافی که آمریکا